اگه به شرط فرض کردیم شرط ظهورش در مطلق التزام و الزام اعم از تابع و یا مطبوق اختصاص ندارد به التزام تابع کما هو موجود فی کثیر من الاستعمالات ولذا ثمرش این شد که عرض کردیم المؤمنون عند شروطهم شامل التزام عقدی هم می شود مثل بیع و یک نتیجه دیگری که دارد این است که در بحث شرط القرض که موجب می شود ربوی بشود قرض شرطی که یجر و نفعا اختصاص ندارد که این شرط القرض تابع قرض باشد قرض به شرط هبه قرض به شرط اجاره به اقل من الاجره بلکه اکتش هم شرط القرض است و رباست مثل هبه به شرط القرض اجاره به اقل من القیمه به شرط قرض راجع به این مطلب دوم مطالبی هست عرض کنید چون در کتاب فقه العقود هم به تناسب وارد این بحث شده ما نکاتی رو عرض کنیم ولو استطرادن بعد به بحث اصلیمون بپردازیم ما عرضمون این هست راجع به اجاره به شرط قرض هبه به شرط قرض که عرفاً اینها هم شرط القرض هست ولی اگر کسی مناقشه بکنه بگه نه همونطور که حضرت امام فرمود از شرط و هول التزام و تابع للعقد حالا در وجوب وفا فرقی نیست بین التزام تابع و یا التزام مطبوع در وجوب وفا الغاء خصوصیت میشه حالا این التزام تابع باشد در عقد یا اصیل باشد در عقد تابع بودن در وجوب وفا تأثیر ندارد ولیکن در ربوی شدن قرض ممکن است تأثیر بگذارد به چه دلیل اجاره به شرط قرض قرض را ربوی می کند این التزام تابع نیست البته ما این اشکال رو قبول نداریم شرط رو اعم از التزام تابع و التزام مطبوع می دانیم ولی اگر کسی اصرار کرد در این معنا که لغویین برخی گفتن مثل صاحب قاموس از شرط و الزام و شی و التزام و فی بیع من احمد حالا در المنجد گفته از شرط و التزام و به شی و الزام و در ریاض و سالکین گفته از شرط التزام و شی و الزام و اینا دلیل نمیشه همین که در قاموس گفته فی بیع و نحوه این برای ما مهمه و حداقل منشأ تردید میشه قدر متحسن از شرط التزام تابع است برفرض کسی این رو بگه ما عرضمون اینه که حالا ما که قبول نداریم، ما که مطلق التزام میدانیم شرط را، اما از تابع و یا مطبوع، ولی اگر کسی آمد اصرار بر این شرط، بسیار خوب، در اجاره به شرط قرض خب میگوید این اجاره شرط القرض نیست. ولیکن ما از روایات مختلفی استفاده می کنیم که همین اجاره به شرط قرض، هبه به شرط قرض باطل و حرام است. حرام بودنش رو از روایات استفاده می کنیم. علاوه بر این که عرف الغاء خصوصیت میکنه، یعنی عرف وقتی میشنوه قرض به شرط اجاره به اقل من الاجره رباط، قرض به شرط هبه رباط، بهش بگن خب هبه به شرط قرض تو، اجاره به اقل من الاجره به شرط قرض تو، عرف تفکیک نمیکنه، این رو هم به ذهن عرفیش ربا میداند. ولو شرط صادق نباشد غیر از این ارتکاز عرفی، روایاتی هم داریم که ازش میشه این معنا رو استفاده کرد. یکی این روایت وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 47 حدیث 2 روایت سلیمان بن صالح باب 7 از ابواب احکام العقود. واسطه آلوزه باب 7 از ابواب احکام العقود حدیث 2 معتبره سلیمان بن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لم یضمن. از چند چیز پیامبر اکرم نهی فرمود. یک، نها عن سلف و بری. سلف یعنی قرض، سلف یعنی پیش پرداخت. ولذا الان در زبان عربی به قرض گرفتن از بانک میگن سلفه. نها عن سلف و بی، یعنی نها عن قرض و بی. خب همین بی به اقل من القیمه همراه با قرض، میگه من این فرش 200,000 تومانی را به تو میفروشم به 10,000 تومان به شرط اینکه به من 1,000,000 قرض بدی یک ساله، میشه سلفه. نها عن سلف و بی، سلف و بی، حالا یا سلف یعنی قرض و بی، چه حالا قرض به شرط بی چه بیع به شرط قرض، اطلاق داره. نها عن سلف و بی دیگه فهم نمی کنه دیگه، عرفاً نها عن سلف و به، یعنی از این دو چیز در کنار هم یه عقدی که هم متضمن قرض باشد هم به و با هم مرتبط باشد، از این نکرد. نه، سلف به معنای قرض. اون هم که بیع به سمن المصر هم در کنار قرض، که قرض و این بیع به سمن المصر مرتبط با هم باشند، باز جائز نیست. حالا قدر متعفن از چون اینها کار غیر عقلایی که نمی کردن، این که میاد قرض و بیع رو در کنار هم قرار میده یه هدفی دارد، هدفش این است که این مبیع با این بیع با این ثمن دائی بشود به اون قرض، ولذا ثمن را کم میگرفت، فرش 200,000 تومانی را میفروخت به 10,000 تومان به شرط قرض 1 ساله. این میشه نها هم سلف الربی، اطلاق داره، اختصاص نداره به قرض به شرط بیع. روایت دوم، حالا چرا؟ حالا اون روایتشو بخونید. روایت دوم، باب 19 از ابواب الدین و القرض، حدیث 9، معتبره یعقوب ابن شعیب، جلد 18 صفحه 356. عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل یسلم فی بیع او تمر 20 دینارا و یقرض صاحب السلم 10 دنانیر او 20 دینارا. قال لا یصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. شخصی خرما می فروخت 20 دینار و قرض می داد 10 دینار با هم. خب این فرضش این هست که خرما را گران می فروخت و تا خرمای 5 دیناری را 20 دینار می فروخت. در ضمن قرض 10 دیناری هم یا 20 دیناری هم میداد. مشتری به دنبال قرض بود. خرمای 5 دیناری را می فروشد به 20 دینار و 20 دینار هم قرض می گیرد. خرمای 5 دیناری را می فروشد 20 دینار، این 15 دینار را سود قرضی که می گیرد حساب می کنه. حالا این یک فرد یسلم و فی بیع 20 دینار. پس یه فرد اینه که خرمایی را که مثلا 5 دینار می ارزه، این خرمایی که 5 دینار میارزه میخرد به 20 دینار، یعنی 15 دینار. بله پس اجازه بدید اونی که خودم میخوام بگم ببینید درسته یا نه. دو فرض هست. فرض اول اینه که خرمایی که 5 دینار هست، این رو بفروشه 20 دینار و قرض 20 دیناری هم بده. ما اول اینو گفتیم دیگه. خب یه عوض نکنیم که میفروشه خرمای 5 دیناری رو به 20 دینار و قرض 20 دیناری هم میده. مشتری میبینه خوبه، چون این 20 دینار رو کدوم صندوق قرض الحسنه بهش وام میدن، اونقدر بیچارش میکنن، ضامن ازش میخوان، پشیمون میشه، میارزه 20 دینار قرض گرفت، منتها 15 دینار خرما را گرانتر خرید. این یک. دوستان. حالا اجازه بدی این یه فرد یسلم فی بیع او تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشره دنانیر او عشرین دینارا. این نگفت چند کیلو خرما را در بیع سلم به 20 دینار می فروشن. حالا این فرض اجازه بدید. حالا این یک فرض ببینیم. حالا اگر این فرض خارجن سودی ندارد، خب فرض دوم ببینیم. فرض دوم این است که خرمایی را که مثلا 40 دینار می ارزد به 20 دینار می فروشد و قرض می گیرد 20 دینار. خرماش میارزه 40 دینار مثلا. میاد میگه من این خرما رو میفروشم 20 دینار. حالا این اقلایی البته نیست، گیر ندید به مثال. خرمایی که 30 دینار هست میفروشه 20 دینار، یعنی 10 دینار ارزون میفروشه. چرا ارزون میفروشه؟ چون میخواد از مشتری 20 دینار قرض بگیره. خرمایی را که 30 دینار میارزه میفروشه 20 دینار، به مالش آتیش میزنه به خاطر اینکه میخواد 20 دینار از مشتری قرض بگیره. و لذا خب این که معقول این فرض. الرجل یسلم فی بیع او تمر 20 دینارا و یقرض صاحب السلم 10 دنانیر او 20 دینارا. با این بیان دوم بایع خرمای 30 دیناری را به 20 دینار به مشتری می فروشد به بیع سلم. درست؟ همون خرما فروش. در ضمن میگه که به من 20 دینار هم قرض بده آقای مشتری. مشتری هم میبینه که خرمای 30 دیناری رو خریده 20 دینار. نیتش قصد قربتش متمشی میشه برای قرض و لسنه دادن. این فرض معقوله. خارجن حالا کدوم از این دو فرض واقع میشه؟ به قول شما و این نیست فرض دوم واقع بشه. روایت توضیح ندارد به اندازه کافی. باید یک جوری باشه که بیع و قرض با هم تناسب داشته باشه. یسلم فی بیع 20 دینارا و یقرض صاحب السلم 10 دنانی. حالا پس دو فرض داشت. اقرب همین فرض دومه که خرما فروش خرمای 30 دیناری را می فروشد به کمتر به 20 دینار تا بتواند از مشتری وام بگیره. فقال دیگه باید بیع باشه، دیگه بیع سلم باشه. قال لایت نه ازا کان قرزن یجر شیعن فلایت نه. حضرت فرمود اگر قرزید که یجر شیعن فلایت نه. خب قرزن یجر نفعن اگر باشه درست نیست، با اینکه روایت داره یسلم یعنی یبیع و بیعن سلمن و یقرز، این ظاهرش اینه که بیع اصل است نه اینکه قرض به شرط البیع، نه بیع اصل است، بیع و قرض یا بیع به شرط قرض روایت میگه جایز نیست. اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلم، کسی که اجاره به شرط قرض میده عرفاً این قرضش یجر شیئنه. چرا؟ برای اینکه اگر قرض ندهد مالک خانهش را ماهی به 10,000 تومان اجاره نمیده. این مصداق اذا کان قرضن یجر شیئن فلا یسلم. این که در برخی از روایات آمده که خیر القرض ما جر المنفعه، بهترین قرض اونیست که منفعت برای مقرض داشته باشه، اون تفسیر شده یعنی منفعت بدون شرط. این روایت میگه اذا کان قرضن یجر شیئن، یعنی قرضن یجر شیئن طبق شرط و قرارداد. اذا کان قرضن یجر شیئن فلا یسلم. روایاتی هم که هست در همین باب میگه خیر القرض ما جر المنفعه، اون در روایات دیگر تفسیر شده به جایی که این منفعت ناشی از شرط نباشد. تبرعاً مقترض سود میدهد به مقرض بدون قرارداد قبلی. پس این روایت لا یسلح اذا کان قرضن یجر شیئاً فلا یسلح شامل اجاره به شرط قرض هم میشه. مرحوم آقای عراقی وقتی سوال کرده بودند که اجاره به شرط قرض حکمش چیست، فرموده بود اشکال دارد چون مصداق قرضن یجر شیئاً هست. خب منشأش این روایت هست، ظاهر لا یسلم بطلان تحریمه، لا یسلم دیگه، ان الله لا یصلح عمل المفسدین. لا یصلح هذا البيع یا لا یصلح هذا القرض، یعنی این قرض درست نیست دیگه، این بیع درست نیست، یارش اینه دیگه. و به هر حال به نظر ما اگر شما در صدق شرط هم بر اجاره به شرط قرض مناقشه بکنید، هم الغاء خصوصیت عرفیه میگه عرفاً قرض به شرط اجاره به اقل من الاجره وقتی ربا بود، عرف دیگه تفکیک نمی کنه، اجاره به شرط قرض را هم مصداق ربا می داند، الغاء خصوصیت می کنه. علاوه این دو روایتی که خوندیم مقتضاش نهی از اجاره به شرط قرض. البته در مقابل این دو روایت برخی از روایاتی که تجویز کرده مشابه این را، و این روایات در این با در این آی سیستانی حالا فتوا نداده که مستأجرها صداشون صدای اعتراضشون بلند نشه. حالا ایشون اظهار رأی نکرده، نظر استدلالیش اینه که درست نیست. اجاره به شرط قرض مصداق شرط القرض و رباست. در مقابل این دو روایتی که خوندیم، روایاتی هست در باب 9 ابواب احکام العقود، روایاتی هست. من یک روایتش رو میخونم که صحیح السند حدیث 4 این باب صفحه 55 جلد 18 از کتاب المسائل. محمد ابن اسحاق ابن عمار قلت لابن حسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقول اخرنی بها و انا اربه حکم فعبیعه جبتن یسوا فعبیعه جبتن تقوم علیه به الف درهمن به عشرت آلاف درهم او قال به 20 الف و او اخره بالمال قال لا بد. طلبکار میگه که بدهکار من میاد پیش من، میگه که مهلت به من ده و من در مقابل این مهلت بهت سود میدم. سود در مقابل مهلت حرامه. ربح به ازای امهال مسلم رباست. روایت داریم محمد ابن اسحاق ابن عمار گفت من یک جبه ای رو، یک پیراهنی رو که 1000 درهمه میفروشم بهش به 10000 درهم یا 20000 درهم. عجب آدم خوش انصافی، جبه 1000 درهمی رو میفروشم به 10 برابر یا 20 برابر و در ضمنش میگم به تو مهلت دادم، این وامت رو برو 6 ماه دیگه بیا پرداخت. حالا لابد این یعنی بیع محاباتی به شرط امهال. بیع محاباتی به شرط امهال مثل بیع محاباتی به شرط قرض میمونه. فهمه میکنه؟ روایت میگه لابد. در حدیث 3 این باب بله کسی که میاد پیراهن 1000 درهمی رو میفروشه به بدهکار به 10000 درهم و ملتزم میشه که این وام 1,000,000 6 ماه تاریخ سررسیدش تأخیر بیفتد، خب این اگر این حلال باشه، با اینکه اخذ رب و زیاده به ازای امهال حرامه. توجیه نداره جز این که بگیم بیع به شرط امهال اشکال ندارد، ولی امهال به زیادته حرام است. و یه همینی میشه که آیون مشهور فرمودن وقت در قرض هم همین میشه دیگه، قرض به شرط بیع محاباتی ربا و حرام، اما بیع محاباتی به شرط قرض حلال. مفاد این روایت اینه. روایت از کردم اخذ زیاده به ازای امهار ربا و این محمد ابن اسحاق ابن عمار حیله ربا درست کرد. آمد جبه 1000 درهمی رو فروخ به 10000 درهم به شرط امهار، شد هست طبقه این وقت هم در امهار سود گرفتن در مقابل امهار ربا، کما اینکه سود گرفتن در قرض ربا. شارع طبق این روایت فرمود اگه مستقیم بگی امهل تو که ولک و امهل تو که به زیادتن، این ربا. اما اگر بگی بیع تو که هذه الجبه به 10 برابر قیمت آن به شرط امهال، این اشکال نداره. همینی میشه که مشهور میگن دیگه، میگن بگی اقرض تو که به شرط زیاده، به شرط البیع المهاباتی رباط، ولی بیع مهاباتی به شرط القرض جایز است. اقرض تو که به شرط اجاره رباط، ولی آجر تو که به شرط القرض که در اجاره و رهن مطرح میشه، این بلا اشکال است. روایات دیگری هم داره. این روایت سندن مشکل نداره. امام فرمودن محمد ابن اسحاق ابن عمار صراف بود، ثقه هست، ولی ثقه به حدی باشد که در این مجال نلغزد معلوم نیست، به این مرتبه وثاقت داشته باشد. اگر در باب نماز روایت نقل میکرد قبول میکنید، اما صراف در باب حیله ربا روایت نقل میکنه، اونم یک ثقه متعارفه، نه در اوج وثاقت. قولش مسموع نیست، شبیه مطلبی که مرحوم آقای صدر راجع به رفاعه نخاس داشت. ایشون میفرمود روایات بردهداری همش از رفاعه نخاسه. رفاعه نخاس ثقه است، اما در حدی که در این بحث که مبتلا به بوده و براش سودآور بوده پاش نلغزه، نه در این حد وثاقتش ثابت نیست. در خب این شبیه همه این فرمایش امام با این فرمایش آیسته. خب این که درست نیست، برای اینکه محمد ابن اسحاق ابن عمار از افرادی بوده که ثقه عادی نبوده. بله؟ تعبیری که شیخ مفید در ارشاد میکنه، میگه کان من خاصت الکاظم علیه السلام و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته. این ثقه معمولی نبوده، علاوه به قول شما حالا ثقه معمولی باشه، اگه بنا باشه پس امام جماعت هم راجع به امام جماعتگری روایت نقل کنه، بگیم که این پاش ممکنه بلغزه تو اینجا. اینجوری بخوایم حساب کنیم، همه مردها روایتشون راجع به ازدواج میلغزه، چون ممکنه منافع دارن اینجور نقل میکنن. زنها هم هرچی روایت دارن راجع به حقوق نساء همین مشکل رو خواهد داشت. و علوم مجر را اینه که نمیشه دو. خب مهم ضعف سند این روایت نیست، مهم اینه که این روایت مخالفه با اون دوتا روایته، بلکه عرفاً معارض است با ادله تحریم ربا. ببینید این موسیم روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار عرفاً معارض است با ادله تحریم ربا، از جمله اون دو تا روایتی که عرض کردیم. چرا؟ برای اینکه وقتی به مردم بگن ربا حرام هست، عرف این ادله تحریم ربا رو بشنوه. از جمله عرض میکنم اون دو تا روایت، بعدم بیاد این روایت معتبره اسحاق محمد بن اسحاق بن عمار رو بشنوه، تفاوت بین اینا میبینه. مخصوصا با توجه به این که امام نکته ای فرمود و اون نکته رو ما هم قبول داریم، عرفاً اگر کسی مثلا بگه اجاره به شرط قرض، این قرضش هم مشروط میشه به اجاره. اگر کسی بگه بیع جبه 1000 درهمی به 10000 درهم به شرط امحال، اون امحالش هم میشه مشروط به این بیع. ولذا اگر آمد ثابت شد این جبه قصبی، اون امحال چی میشه؟ سرجاشه؟ سرجاش نیست دیگه. چون ظاهر این که میگه بعتو که هازه الجبه به اشرت آلا به شرط الامحال، دانش که امحال هم مشروط است به نفوذ این بی، ولذا این میشه این ربا. ولذا امحال یک ایقاعیست، یک ایقاعیست، این ایقاع مشروط است ارتکازن به نفوذ اون بیع جبه به اشرت آلا به شرط الامحال. این امحال ارتکازن مشروط است به نفوذ اون بیع. حالا اگر اون بیع تبین فسادو، بازم این آقا میگه چاره ای نیست، من امحال دادم نمیتوانم برگردم. امحال از کردم با قرض فرقی نمی کند، امحال ایقاع قرض عقده و هر دو سود گرفتن در مقابلشان حرامه. خب ما ببینید کلام در این نیست که ما به هر نحوی خواستیم جمع بکنیم. آیا این جمع ما رفع تعافت عرفی می کند یا نمی کند؟ اگر رفع تعافت عرفی کرد اهلا و سهلا، ما که مخالف نیستیم، ولی اگر باز تعافت عرفی باقی بود، یعنی بیایید به این عرف بگید اگر شما طلبکار بگی که به توی بدهکار مهلت میدهم به شرط این که این پیراهن 1000 درهمیم رو بخری به 10000 درهم، این ربا ظلم است، اشد عند الله من 70 زنی کلها به ذات محرم. بعد بیایی یکی سوال کنه بگه خب ما اگر گفتیم که می فروشم این پیراهن 1000 درهمی را به 10000 درهم به شرط امحال، بگید نه این اشکالی ندارد، آیا از نظر عرف تفاوت دارد یا ندارد؟ انصاف اینه که از نظر عرف تفاوت دارد، یعنی عرف این رو اگر تعبد محض میفهمید مشکلی نبود، خدا برای امتحان مردم یک سیب رو دو قسم بکنه بگه این قسمش حلال اون قسمش حرام برای تعبد، اما بیاد این مطلب رو به عنوان این تلقی کند که رباخار ظالم است، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال لا تظلمون ولا تظلم. اینها رو بگه، اینها معناش اینه که داره از ارتکاز مردم کمک میگیره برای تحریم ربا و بعد از اون طرف بیاد بگه که اگر یک کمی تغییر بدید شکل عبارت رو میشه حلال، بیاد بگه هر چمت شرب خمر حرام، از زنا بدتر، ظلم به نفس. بعد بگه آقا بریزید اون رو در کپسول تناول بفرمایید، با اینکه هیچ فرقی عرفن نمی کند با شرب خمر. این تحافظه. بعد اینه در باب تحریم روایت قرضی تعابیری که در روایات آمده اینها با تعبد بحث نمی سازد. علت تحریم ربا این است که تجارت ها باطل، تجارت ها معطل می شود، قرض الحسنه تعطیل می شود. اینها رو گفتید، رباخواری ظلم است، بدتر از 70 زنا. حالا در ربای معاوضی تعبد محضه که در مکیل و موزون، در مکیل و موزون شما نتونی دو من گندم بد رو به یک من گندم خوب بفروشی، این تعبد محضه. من نگاه فقط در مکیل و موزونه، اما در معدود خود روایت گفت اشکال نداره. بس در ربای قرضی که در آیات و روایات نکته عرفیه براش بیان شده. حالا شما این نکته عرفیه رو ولو تقریب به ذهن بدانید، به خاطر اینکه بعضی از مصادیق ربا ظلم بود، ربای از آف مضاعفه ظلم بود. بالاخره شما میفهمید، یعنی مردم وقتی میشنیدن لا تظلمون ولا تظلمون فاعذروا بعرض من الله، اینها اصلا تعبد محض میفهمیدن. بحث در ربای معاوضی فرق میکنه. اینه که شما میگید در ربای معاوضی بود، در ربای معاوضی این روایتی که شما میخونید اونجا تحریم ربا تعبد محضه، ولذا خودش مکیل و موزون ربای معاوضی درش حرامه، اما در معدود بلا مانع فرق میکنه با ربای قرضی. ولذا ما به نظرمون اینطور میاد که این صحیحه محمد ابن اسحاق ابن عمار با این روایات دیگر معارض است عرفاً، بلکه با دلیل تحریم ربا تنافی دارد، از نظر عرف مخالف کتاب است. بابا وقتی که به عرف بگی میگه این مخالف قرآنه، قرآن میگه رباخواری حرام. مثل این که یه قرآن میگه مشروب انما الخمر رجسٌ فاجتنبوه، یه روایتی بگه اولش بگو لعنت خدا بر شیطان و مشروب بخور حلال، مشروب رو بخورید تو کپسول بخورید حلال. خب نمیگید این مخالف قرآنه؟ دیگه اصلا همه ربا رو شما با آسان ترین چیز حل کردید. اصلا این همه داد و فریاد اعلان جنگ نمیخواد. شما که از اول میشد بگید ایها آکرین ربا، چرا به خودتون زحمت میدید؟ چرا میگید قرض به شرط هبه؟ بگید هبه به شرط قرض. برای شما مگه چه اصراری دارید به قرض به شرط هبه؟ هبه به شرط قرض بگید. اونا میگفتن هیچ اصراری ندارید. شما از اول اعلان جنگ کردید با رباخارها، لا تظلمون و لا تظلمون، امیر المؤمنین رو فرستادید طبق نفس که اگر کسی ربا بخورد با او می جنگیم. اگر بنا باشه با یک تغییر مختصر حرام حلال بشود این رو به مردم اعلام نکنید، این عرفیست. این دلیلی که میگوید این دلیل، این صحیحه محمد ابن اسحاق ابن عمار، این به نظر ما مخالف روایات تحریم رباس از جمله معتبر یعقوب ابن شعیب و روایت نها عن سلف و بی و میشه مخالف قرآن. رجوع میکنیم به عموم تحریم ربا و لذا ما به نظرمون این گونه حیله های ربا که عرفن خصوصیتی عرف نمیبینه، چه بگی اجاره به شرط قرض، چه بگی قرض به شرط اجاره، عرف یکی رو بگی حلال یکی رو حرام تهافت عرفی میبیند. این به نظر ما این حیله های ربا درست نیست، این راجع به اجاره به شرط قرض. اما راجع به بحث اصلی خودمون، این بحث استطرادی بود از ثمرات این که ما شرط رو اهم گرفتیم از التزام تابع و التزام مطبوع. این بود که اجاره به شرط قرض به نظر ما جائز نیست، منتها استطرادن گفتیم والذین لا یقبلون کون الشرط اهم من الالتزام التابع والمتبوع، باز راه دیگری هست برای اینکه این شرط های متبوع قرض را مثل اجاره به شرط قرض را باطل و حرام تلقی بکنن. این ربط بحث به عرائض ما برمیگردیم بل مؤمنون عند شروطهم که آیا دلیل بر صحت عقد البیع المعاصاتی و امثالهی هست یا نیست.